بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در عقل فعال بود. فرمودن که این عقل دو وجود داره، یک وجود فی نفسه داره و یک وجود لغیره داره. وجود فی نفسهش رو در این مبحث ما مورد بحث قرار نمیدیم، وجود لغیرهش رو که همون وجود رابطیشه بحث میکنیم. یعنی بحث میکنیم که چنین عقلی در ما تأثیر داره، وجود داره و در ما تأثیر میکنه. برهان بر این، بر وجود این چنین عقلی رو جلسه گذشته عرض کردم، مختصرا تکرار میکنم و بعد وارد بحث میشم. گفتیم که انسان در ابتدای تولد نسبت به تعقل موجود بالقوه است، اگرچه نسبت به بعضی از افاعیل بالفعل شده و بعضی از افاعیل رو فعلا انجام میده، مثلا کارهای نباتی رو، کارهای حیوانی رو انجام میده، ولی نسبت به بعضی افاعیل که تعقل هنوز بالقوه است. سلام علیکم. و بعد ملاحظه میکنیم که از حالت قوه به فعلیت خارج میشه و تعقل رو پیدا میکنه. البته همشون اینطور نیستن، گروهیشون اینطور میشن. بعد از اینکه بالفعل شد معلوم میشه که از قوه به فعلیت خارج شده. خودش نمیتونه از قوه به فعلیت خارج بشه، ذاتش در خروج من القوه الالفعل کافی نیست و الا هرگز بالقوه نمیموند. از همون اول بالفعل میشد، چون ذات رو داشت، ذات هم که کافی بود در بالفعل شدن، خب بالفعل میشد. از این که میبینیم بالفعل نشده و مدتی بالقوه بوده، میفهمیم که ذاتش نمیتونه مخرج باشه. گذشته از این که شیء خودش نمیتونه علت خودش باشه، بالاخره خروج از فعلیت به قوه، از قوه به فعلیت یک عمله که علت میخواد. نمیتونیم بگیم شخصی علت هست برای اینکه خودش خارج بشه من قوت علت. بنابراین احتیاج به یک مخرج خارجی داره و اون مخرج خارجی یکی از چهار چیزه: یا جسمه، یا جسمانیست، یا نفسه، یا عقله. جسم و جسمانی یعنی حال فعل جسم، که این دوتا نمیتونن مخرج نفس من قوت علت باشن، زیرا از عف از نفس هست و از عف نمیتونه در عقوا تأثیر بذاره. اما نفس نمیتونه، نفس دیگری نمیتونه مخرج این نفس باشه، زیرا خود اون نفس بالقوه است و برای خروجش از قوه به فعلیت احتیاج به مخرج داره. اگر او بخواد مخرج باشه، قبلا باید چیزی مخرج او باشد و او رو بالفعل بکنه تا این بتونه دیگری رو بالفعل کنه. نقل کلام در اون مخرج دیگر میکنیم. مخرج دیگر اگر عقل باشد که خب شق چهارمیست که بعدا بحث میکنیم، اگر نفس باشه دوباره نقل کلام در اون میشه و ها که ضفایت تسلسل، چون تسلسل باطله، ناچاریم که در یه جا این نفس رو کنار بذاریم و منتهی کنیم به عقل، وقت وارد قسم چهارم میشیم که مخرج عقل باشه. و همین هم درسته، وقتی ما سه قسم موجودات رو باطل کردیم و اجازه ندادیم که اونها مخرج باشن، لا یبقا جز موجود چهارم که او باید مخرج باشه و هو العقل. پس ما عقلی داریم که اخراج میکند نفوس انسانی را من القوه الی الفعل، یعنی رابطه‌ای با وجود انسانی داره. کاری به خودش نداریم، کاری به وجود فی نفسش نداریم. وجود فی نفسش شاید از طریق دیگه ثابت کنیم، اما سلام علیکم، اما وجود لغیرهش رو با این بیان ثابت کردیم، یعنی وجودش فعل انسان رو با این بیان ثابت کردیم. این خلاصه بحث بود که در جلسه گذشته مطرح شد. نفس چی؟
نفس معلم که نفس
فعل بدن هست، بله، نفس فعل بدن خودشو، اون نفس، نفس فعل بدن، نفس خود من، سلام علیکم،
بله،
یعنی نفس خود من،
نفس دیگه، نفس دیگه،
بله،
بله، نفس
دیگه،
نفس دیگه،
من حقیقتا نفهمیدم این شما. نفس فی البدن
مخرج باشد. نفس بعدی باشد.
نفس بعدی چیه؟
بله؟
نفس بعدی چیه؟
نفس
یعنی نفس مثلا پدر، نفس پسر رو خارج کنه مثلا اینطوری،
نفس معلم
نفس شاگرد رو خارج کنه. خب یعنی نفس اون وقت چه قید فی البدن میزنی؟ چرا قید فی البدن میزنی؟ فی البدن باشه دیگه تسلسل لازم نیست.
نفس فی البدن
باشه بعد از طرف من برام روشن نمیشه که چجوری این نفس فل بدن که بیا تسلسل از بین میره. تازه نفس فل بدن، نفس فل بدن یعنی صورت نوعیه، صورت نوعیه همون جسمانی که ما ردش کردیم. نفس فل بدن اگر بگیرید میشه صورت جسمیه، جسمانیه. صورت جسمانیه، صورت نوعیه صورت جسمانیه است، عمل جسمانیه. عمل جسمانی نمیتونه نفس رو اخراج کنه. اما حالا شما چطوری تسلسل رو حلش میکنید اون نمیدونم، باید بعد از بحث ببینم چی میفهمم. ول برهان علی وجودهی لها ان نفس الانسان فی اول سباهو یا سباهو بالقوه، رجوع نکردم ببینم که با کسی خونده بشه یا با فتحه. فکر میکنم سباه باشه حالا هرچیه. ول برهان علی وجود این عقل لنفس این است که نفس انسان در اول کودکیش بالقوه است، اما در کمال عقلی و در وجود مفارقی و تجردی وجود داره، اما وجود تجردی رو نداره. کمال داره اما کمال عقلی رو نداره. بعضی از کمالات و وجودات و بعضی از مراحل وجودات براش بالفعله، بعضی دیگه هنوز بالفعل نشده که اون عبارت از وجود مفارقیه. و این کانت بالفعل فی کونها صورتن کمالیتن للجسم طبیعی. نفس رو قبلا تعریف کردیم به این که صورت کمالی است للجسم، یعنی کمال اول است للجسم طبیعی عالی. وقت بعدش من جهت ما یفعل و بعد الافعال، ما یفعل و بعد الافعال رو به صورت کنایه دارم عرض میکنم، و الان میگفتیم من جهت ما یونمی و یختزی، بله و یو بله، این مال نفس نباتی بود. من جهت ما یحس و یحرک، مال نفس حیوانی بود. من جهت ما یتعقل، مال نفس انسانی بود. من جهت ما یفعل و بعد نفعی، این تعریف نفس بود. کمال اول لجسم عالی، لجسم طبیعی عالی، من جهت ما یفعل و بعد نفعی. حالا ایشون میفرماد صورت نفس انسانی صورت در همون بدو تولد صورت کمالی هست، صورت کمالی لجسن طبیعی هست، اما من جهت ما یفعل و بعد الافعال، نه من جهت ما یفعل و تعقل. نسبت به تعقل هنوز صورت کمالی نشده، بلکه بالقوه و بعدا خواهد شد. و این کانت این نفس بالفعل، نفس بالفعلی شده، اما در این قسمت بالفعل شده، در این که صورت کمالی است لجسن طبیعی من جهت بعض الافائیل. بعض افائیل رو الان داره انجام میده، یعنی فعلهای نباتی و فعلهای حیوانی رو الان بالفعل داره، اما نسبت به فعل عقلی و به قولیشون وجود مفارقی هنوز بالقوه است، به درجه تجرد نرسیده، به درجه عقل نرسیده. ثم یسیر و عطف بر قبل از و امکانته، این و این کانت بالفعل تا اینجا که خوندیم جمله معترض است. گفتیم در اول کودکیش در کمال عقلی و وجود مفارقی بالقوه، ثم یسیر امرا عقلیا بالفعل، بعد بالفعل میشه. در اول کودکی بالقوه، بعد بالفعل میشه. پس یخرج من القوه الی الفعل، بعد میشود امر عقلی بالفعل در این جور امور. فی تصویر الحقایق، حقایق رو میتونه تصور بکنه، صبر عقلیه رو میتونه کسب کنه، افادت علوم میتونه علوم رو به دیگران، علوم عقلیش رو به دیگران القا کنه. البته عقلی رو نمیتونه القا کنه، عقلی رو تنزل میده، در حد خیالی در میاره، بعد که در حد خیالی در آورد بر زبان یا بر قلم جاری میکنه که حسی میشه. آخر این عقلی حسی میشه و بعد به طرف مقابل انتقال داده میشه، بعد اون طرف مقابل هم این حسی رو میگیره، خیالی میکنه، بعدم عقلیش میکنه که نزول و صعود انجام میگیره. بله، نزول و صعود انجام میگیره، یعنی او عقلیش رو تنزل میده به حد مثالی و بعدم به حد حسی، بعد شنونده اون حسی رو میگیره تخیلی و مثالیش میکنه و بعدم عقلی. نه، نظر مشیا تنها نیست، نظر خودشون هست که در افاده علوم باید اون صورت عقلی رو تنزل داد و به حد حس رسوند، خود عقلی رو نمیشه منتقل کرد. همون جایی که توجه میکنید ما عقلی رو به درجه خیال میرسونیم، جزئیش میکنیم، تا اینجا رو منتقل نمیکنیم، بعد حسی میکنیم، حسی رو منتقل میکنیم، یعنی باز حس زدن که شد حسی یا با نوشتن که شد حسی منتقل میکنیم به طرف مقابل. حالا اگر کسانی باشن که بتونن عقلی رو منتقل کنن، اونا دیگه از قوه الهی استفاده میکنن که موجود عقلی خودشونو بدون حرف زدن منتقل کنن به دیگری. اونا یه روش دیگه است که اصلا در فلسفه مطرح نیست. و افادت العلوم و تدوین المسائل، که این تدوین المسائل با افادت العلوم یکیه. وقتی افاده علوم میکنه، مسائلی که در ذهنشه تدوین میکنه، اونها رو جمع جور میکنه تا اینکه بقیه از رو استفاده کنن. و ترتیب سیاست ناموسیه، اون ستایی که گفتیم از تصویر حقایق که گفتیم در مورد عقل نظری بود، افادت العلوم و تدوین المسائل مطلقه، عقل نظری رو عقل عملی رو میگیره. ترتیب سیاست ناموسی اختصاص به عقل عملی داره. سیاست ناموسی یعنی قانونی، شرعی، شریعت یعنی قانون، سیاست یعنی روش اداره کردن. عقل عملی اداره سه چیز رو عهده داره: اداره بدن، اداره منزل، اداره جامعه. این ستا به عهده عقل عملی است. یعنی انسان با عقل عملیش تصور میکنه که چگونه من بدنم رو اداره کنم و اخلاقیات حسنه رو در او ایجاد کنم، یعنی خودم رو اعمال حسنه رو در او ایجاد کنم که منشأ اخلاقیات بشه، و همچنین منزل رو چطوره اداره کنم، و اگر یه خورده مثلا فرض حالت امارت و حالت پادشاهی داره، کشور رو چطوره اداره کنم. عقل عملی قوانینی رو که عقل نظری درک میکنه میگیره و اونها رو اجرا میکنه، حالا یا در بدن خودش یا در منزل یا در جامعه. اینا رو اصطلاحا میگن سیاست. سیاست یعنی اداره، ناموس یعنی شرایع، یعنی قوانین. قوانینی که برای اداره بدن، برای اداره خود شخص یا برای اداره منزلش یا برای اداره جامعهش مطرح شده، این قوانین به وسیله عقل نظری تر عقل عملی ترتیب داده میشه و ترتیب سیاست ناموسیه که اینا که به عهده عقل عملی. انسان در این جور امور میشه بالفعل، قبلا بالفعل نبوده، قبلا بالقوه بوده، چه در بعد نظر چه در بعد عمل، حالا بعدا بالفعل میشه. و کل ما خرجه، کل ما باید جدا نوشته بشه، سر هم نوشته نشه، چون سور نیست در اینجا، بلکه یعنی هر چی، نه هر قدر. و کل ما یعنی هر چیزی که خرج من حد القوت الى حد الفعل به امر ما یخرج الیه، به وسیله ای باید خارج بشود به سمت فعلیت، خودش نمیتونه خودش خارج کنه، وسیله ای باید باشه. بله، نه هر شخصی، هر شخصی، هر نفسی، هر شخصی، هر موجودی که در اینجا نفسه بخواد خارج
خارجه
میخواد
بشه، اون انسان
از زمانی
که خارج میشه انسان،
بله، از کبرا میخواد قرار میده، قاعده کلی میخواد بشه، چون که من میگم صاف صوف اونجور شما میفهمید این وقت دارید دست انداز بده میکن. هر چیزی که در اینجا نفسه بخواد خارج بشه از حد قوه الی حد الفعل، خودش خودشو نمیتونه اخراج کنه، بلکه فب امر ما یخرج الی، فب امر ما یعنی به یه امری باید خارج بشود الی، به سمت فعلیت. حالا اون امر چیست؟ بله، نفوس فلکی مکتفیند، بله نفوس فلکی مکتفیند، اونها خودشون رو از قوه به فعلیت نمیرسونند، بلکه به توسط اون تصوری که از عقول یا از واجب تعالی دارن که امیدشون اینه که متشبه به کمالات اونها بشن، به وسیله اون تصور حرکت میکنن، یعنی تصورشون منشأ میشه برای حرکت نفسش، برای حرکت بدنشون. عبارت دیگه، بله به عبارت دیگه، به عبارت دیگه از قبیل، از قبیل اینه که طبیب خودشو معالجه کنه. طبیب خودشو معالجه میکنه، اینجا علت و معلول یکی نمیشه، چون به نفسش بدنشو معالجه میکنه. اگر بگید ممکنه مرض نفسانی داشته باشه، میگیم به قسمت اولیای نفسش، قسمت ادنای نفسش رو معالجه میکنه. بالاخره تفکیکی بین علت و معلول میداریم. ببینید، همونطور که عرض کردم، در سابق عرض کرده بودم، فلک در چهار چیز حرکت نداره: یکی در جوهر، یکی در کمیت، یکی در کیفیت و یکی در عین. در یک چیز حرکت داره و او وضعه. حرکت مال بدنشه، حرکت مال بدنشه. محرک یعنی مخرج من القوت الی الفعل نفسه، و اونم اراده نفسه. و در واقع نفس هم نیست، نفس هم نیست، در واقع اون عقله. در عقول، در نفوس فلکیه هم در واقع محرک عقله، منتها خودشون تصدیق کردن محرک عقله، منتها محرک هست به حرکت شوقی، نه محرک هست به حرکت طبیعی. محرک به حرکت شوقی خودش حرکت نمی کنه، ولی موجودی رو به حرکت وامی داره، مثل معشوق که عاشق رو به حرکت وامی داره بدون که خودش حرکت کنه. حرکت های طبیعی اینطوره که اگه شما بخواد این کتاب حرکت بدین، با دستتون این کتاب حرکت رو به دست اول حرکت میکنه، بلکه در محرکات شوقی محرک حرکت نمیکنه. معشوق محرک عاشقه، عاشق رو به سمت خونه خودش جذب میکنه بدون که خودش حرکت کنه، این حرکت های شوقیه. یا معلم شاگرد رو به سمت خونه خودش دعوت میکنه بدون که خودش حرکت کنه، حرکت های شوقی احتیاج به حرکت محرک نداره. عقول هم این چنینن، حرکت شوقی ایجاد میکنن. محرک و مخرج من القوت الالفعل برای نفوس فلکی عقول هست، منتها با حرکت شوقی بدون اینکه خودشون حرکت کنن. این دیگه تقریبا تصریح علماست، کی در خلاف این رو گفته که محرک، محرک نفوس خود نفوس هست؟ بله محرک مباشر خودشون هست، اما محرک اصلی اونان و اون عقول هست که این نفوس رو خارج میکنن من الفعل، من القوت الالفعل. منتها ماها باید زمینه برامون فراهم بشه، شاید یه چیزایی هم اضافه بهمون داده بشه، چون مکتفی نیستیم. اونا دیگه نه لازم نیست اینا بهشون داده بشه، خود عقل خودشو پیش اونا جلوه بده کافیه. همین اندازه که عقل سلام علیکم جلوه داد خودشو، اونا حرکت چون شروع میکنن. بالاخره از طرف عقل باید یه چیزی باشه. نه معدات هم ممکنه بخوان، البته در نفوس ما ممکنه معدات بخوان، در نفوس بالا ممکنه، در نفوس فلکی ممکنه نخوان. بله، ولی در اساس هر دو بخوام خارج بشیم، چه نفوس انسانی چه نفوس فلکی بخوان خارج بشن، به وسیله مخرجی باید خارج بشن که خیر خودشونه. ما به وسیله اون معلم خارج میشیم، در جاهای دیگه از قوه به فعلیت به وسیله چیزهای دیگه خارج میشیم، بالاخره مخرج داریم. نفوس فلکی هم اگرچه مکتفی به ذاتن، مکتفی به ذاتن به این معنی نیست که علت نمیخوان، اونا بالاخره عقل به اینا جلوه بده، همین اندازه اونا شروع میکنن. برای ما کافی نیست، برای ما یه چیزی هم باید به اون برسونه تا ما حرکت بکنیم. به اونا نه، فقط خودشو جلوه بده کافی، اونا شروع میکنن برکت. و کل ما خرج من حد القوت الی حد الفعل فبه امر ما یخرج و الیه. پس باید به یه وسیله مخرج خارجی خارج بشه به سمت فعلیت. مخرج خارجی چیه؟ مخرج خارجی نمیتونه جسم باشه، زیرا جسم از عفه از نفسه، و از به همین بیان جسمانی هم نمیتونه مخرج باشه، چون جسمانی هم از عفه و نمیتونه تحصیل زده در اخبار. این دوتا رو مصنف نگفته، در اینجا نگفته، در جای دیگه همین شواهد گفته. سومی رو گفته و هادایزن، یعنی اون مخرج نمیتونه نفس باشه، جسم و جسمانی رو حذف کرده، چون روشن بوده در قسمت اولیه این کتاب، در اونجایی که بحث در اثبات واجب الوجود داشت، اونجایی که میگفت از طریق نفس میتونیم واجب الوجود رو اثبات کنیم. یادتون باشه در شاهد ثالث از مشهد اول ایشون این بحث رو مطرح کرد و گفتش که مخرج نمیتونه جسم باشه، نمیتونه جسمانی باشه و نمیتونه نفس باشه، پس باید عقل باشه. و از طریق عقل ثابت کرد که خدا داریم. حالا در اینجا اون دوتا رو نمیگه، میگه و هادا ایزن، یعنی مخرج، این امری که به وسیله او یخرج و مابل قوه الی مابل فعل، این امر ایزن لوکان غیر مفتور نرال کمال، ایزن یعنی مثل خود نفس، مثل خود نفسی که میخواد خارج بشه، این مخرج ایزن یعنی مثل خارج، مخرج مثل خارج اگر غیر مفتور علل کمال عقلی باشه، یعنی کمال عقلی رو فطرتاً بهش نداده باشن، بالقوه داشته باشه و باید کسب بکنه که این هم خروج من قوت علل فعل داشته باشه، لحتاج الی آخر، یعنی احتیاج به مخرج دیگر پیدا میکنه، کذالک که او هم باید بالاخره او رو خارج کنند الا امر آخرین که کذالک، یعنی یخرج مخرج باشد او رو از سمت قوه به فعلیت. ولا یتسلسل الامر الى لا نهایه، نمیشه گفت هی این مخرج به مخرج قبلی خودش تکیه کند، اون قبلی به قبل تر تکیه کند، لا الى نهایه، بلکه بالاخره باید به یه جا ختمش کنیم. بنابراین بلی انتهی الى فیض الی و نور الهی، بلکه منتهی میشود به یک فیضی که از بالا میرسه، الی نه علوی، به فیض الی و نور الهی که از همون سمت بالاست، که یتصل به ها یعنی یتصل این فیض به ها، یعنی به این نفس. عبارت جالبیه، نمیگه نفس متصل میشه، میگه او متصل میشه. البته از هر دو طرف اتصال میشه درست کرد، مانعی نداره، فرق نکرد، بله نسخه بدل فرق نمی کنه، بازم همونه، یعنی بازم فیض الوی متصل می شود به ها، یعنی به این نفس، چه یتصل بخونه چه متصل، یکیه. داریم که هم فیض می تونه متصل بشه، هم نفس می تونه متصل بشه، هر دو هم به لحاظیه، در اشارات هم ظاهرم توشی آدم هر دو رو به کار برده، یه بار نفس متصل کرده، یه بار عقل متصل کرده، ولی در اینجا عقل متصل کرده به نفس، عقل متصل کرده به نفس، نه به این معنا که عقل پایین بیاد، نه به این معنا که عقل پایین بیاد، نفس بالا میره، اون وقت خود نفسم چون کاری نیست، اتصال رو از جانب نفس قرار نداده، اتصال رو از جانب عقل قرار داده، که اون فیضه که به من متصل میشه و منو ترقی میده، من بدون این فیض نمیتونم ترقی کنم، من که خودکفا نیستم، نفس ما که خودکفا نیست که بتونه ترقی بکنه، باید اتصالی انجام بگیره تا او رو بالا ببره، پس اتصال باید از سمت او شروع بشه، از سمت من شروع نمیشه، به خاطر اینکه من بالقوه‌ام و من کاری نمیتونم انجام بدم، اونه که میتونه منو از فعلیت، از قوه به فعلیت خارج کنه، پس کار از سمت او شروع میشه، بنابراین اتصالم از جانب او شروع میشه. اتصال ظاهری و حسی نیست، اتصال معنویه، یعنی اون افاضه وارد میشه، اون نور به نفس من وارد میشه، نفس من منور میشه، یعنی ترقی میکنه، از اتصال از جانب اون، نه اینکه شعاع او به جایی رسیده و اون بالاها مونده، من خودم رو میکشم تا به اون شعاع برسونم، نه، شعاع او به من میرسه و بعد من رو بالا میکشه. مقدماتش چرا بله، ولی خب بالاخره معلم میخواد. خب فیض الوین که هو کاملون بالفعل، او بالفعل است دیگه، بالقوه نیست که بعد بخواد خارج الالفعل بشه، فعالون فی نفوس، در تمام نفوس انسانیه تأثیر میذاره و معلم انسان هاست، مقدسون ان شعب نقص بالقوه، این دیگه خالی از قوه است، اینطور نیست که بالقوه باشه به بعد بالفعل بشه، از اول بالفعله، فیخرج و این موجود مقدس اون نفس را من حد قوت الی حد الفعل، ثابت شد که وجود عقلی داریم، عقل فعال داریم، فبل اتحاد به و سیرورت یا یعقل و بالفعل، پس با اتحاد به همین عقل، نفس ما اگر متحد به همین عقل شد و سیرورت ایاه و خود همین عقل شد، اون وقت میتونه تعقل بالفعل کنه، یعنی از بالقوه بودن بیرون میاد، بالفعل میشه و در این صورت میشه عاقل بالفعل. البته عرض کردم قبلا که نفس با وجود رابطی عقل متحد میشه، اینو دیگه تکرار نکنم، نه با وجود ذاتی نفس، با وجود ذاتی عقل، با وجود رابطیش. ایشون میفرماد درست مثل نور حسی میمونه. چطور این شیء خارجی مبصر بالقوه است، یعنی قابل دیدنه، وقتی نور برش میتابه مبصر بالفعل میشه؟ یا بصر من مبصر بالقوه‌ام، وقتی نور در اختیارم قرار میگیره مبصر بالفعل میشم؟ فرق نمیکنه، مبصر یا مبصر، هر دو بالقوه‌ام، به وسیله نور هر دوشون بالفعل میشم. حالا در اینجا فرض کنید که مبصر بخونید که مناسبت داشته باشه با نفس. نفس عاقل بالقوه است و بعد به وسیله نور عقل فعال عاقل بالفعل میشه. چشم ما هم مبصر بالقوه است، با تابش نور خورشید مبصر بالفعل میشه. همچنان که اون نور حسی احساس ما رو بالفعل میکنه، نور عقلی هم تعقل ما رو بالفعل میکنه. مثل نور الحسی اذا اتصل بالبصر فاخرج این بصر رو عن حد کونهی مبصرن بالقوه الى حد کونهی مبصرن بالفعل، از بالقوه بالفعل خارج میکنه. و بالاتحاد بهی، یعنی وقتی بصر من با این نور متحد شد یبصر، میبینه. علل وجه الذی سلف، که قبلا بحثش در بحث آینه گذشت که اختلاف بود که آیا نوری خارج میشه از چشم، صورتی از جسم به چشم میاد، ما با عالم مثال مرتبط میشیم، یا قول ما بعد از اینکه نوری تابید بر این جسم بصر ما مبصر بالفعل میشه، یعنی صادر میکنه صورتی رو، صورتی رو به وزان صورت قبلی صادر میکنه. حالا وجه الذی سلف یعنی این، یعنی تا وقتی که نوری نتابیده بود نفس ما در مرتبه بصر بودن فعال نبود، بعد از اینکه نور میتابه نفس ما فعال میشه در مرتبه ابصار، یعنی یک صورت مبصره ایجاد میکنه، نه یه صورت مبصره از خارج میگیره. ایشون با این مطلب مخالف بود، قبول نداشت که صورت خارجی وارد چشم بشه، معتقد بود که اینا مقدمن، اینا معدن، اون چه که دست باصره میاد ساخته خودشه، نفس صورتی رو میسازه در اختیار باصره قرار میده، وقت اشکال قابل و فاعل هم که یکی میشن جواب داده شد که مشکلی نداره، فاعل و قابل در اینجا معنی فاعل و متصف رو ایراد نداره. نه اینو من قبلا عرض کردم، شاید در بعد از تموم شدن جلسه بوده و شما حضور نداشتید، قبلا عرض کردم که به محض اتصال نور عقل فعال ترقی نفسم انجام میشه. اینطور نیست که نفس اول بالا بره بعد نور بشه افاضه بشه، یا نور افاضه بشه بعدن نفس رو بکشه بالا، این دوتا با هم انجام میگیرن بدون لحظه‌ای تخلف و بدون لحظه‌ای فاصله. بله؟ یعنی اون عقل فیضش رو داره میفرسته، به محضی که این قابلیتش انجام بگیره فیض بهش تعلق میگیره، با تعلق گرفتن بالا میره. نسبت با نفس صورت ماده است. بله، صورت از اون بالا که حفاظه شد، به محضی که به این نفس رسید، نفس رو به تعبیر ایشون متصور میکنه، تا متصور یعنی بالفعل میشه، بالفعل شد، نه اینکه اول باید بالفعل بشه بعد متصل بشه، بلکه لحظه اتصال لحظه بالفعل شدنه، دوری لازم نمیاد، یعنی یه لحظه بیشتر نیست. نه، نفس فقط قابلیت پیدا کنه بعد بالا میره، نه بالا بره. اگر نفس بالا بره که خودش از فعل از قوه به فعلیت خارج کرده، اگر خودش بالا بره خودش از قوه به فعلیت خارج کرده. اگر من در عبارتم داشتم که باید بالا بره، تسامحه، یعنی باید بالا بره بعد با اون نوری که میاد، نه بالا رود به نفسها، نفس خودش به خودی خود نمیتونه بالا بره، با اون نوری که میاد باید بالا بره. حالا عبارت هم گفتم، گاهی از اول یه مطلبی رو میگم ممکنه مشتمل بر تفاهم باشه، خودتون درستش کنید. روشن بعدی مسائل روشن. وقتی میگیم نفس بالا میره، الان هم داریم اصرار میکنیم خودش بالا نمیره. وقتی میگیم بالا میره، معلومه که کسی بالا میبره، یعنی همون نوری که از جانب عقل فعال فاضل میشه، همون صورتی که میاد. گفتیم که عقل فعال نور عقلانیش رو به سمت ما میفرسته و به توسط این نور عقلانی ما میشیم بالفعل، میشیم عاقل بالفعل. همچنان که خورشید نور حسیش رو به سمت ما میفرسته و باصره ما میشه مبصر بالفعل. یه همچین تشبیهی کردیم الان. این تشبیه اختلافی توش هست، یه مابل اختلافی داره، یعنی بین نور حسی و بین نور عقلی اختلافی هست، در خودش نمیاره. یعنی اینطور نیست که صورت حسیه رو با خودش بیاره و به من افاضه کنه. او فقط میتابد رو این کتاب. چیزی دیگری به نام کتابی، فرشی، میزی، چیزی باید جلوی من باشه تا اون رو ببینم. خود نور کافی نیست در ابصار، یه چیزی باید در خارج باشه، نور به او بتابه، من اون چیز رو ببینم. اما در نور عقلی این چنین نیست. نور عقلی که میاد واجد صورته، او صورت رو به من افاضه میکنه. حالا اگرچه در ابتدای کار احتیاج داریم به این که احساسی کرده باشیم، تخیلی کرده باشیم که اینا قبلا توضیح داده شد، ولی تعقل توقف بر این کارا نداره. خود تعقل مقدمات چرا؟ اما کسی که این مقدمات براش لازم نیست، رسیده به درجه، به قول خود آقایون، ملکه اتصال به عقل فعال، که ملکه اتصال پیدا کرده، این دیگه هیچ احساس قبلی نداره، میتونه بدون احساس تعقل کنه، بدون اینکه چیزی رو ببینه اون چیز رو تعقل کنه. کسانی که به درجه عالی علمی و عملی رسیدن، اونها احتیاج به احساس ندارن. موجوداتی رو که هنوز حس نکردن تعقل میکنن و ازش خبر میدن، مثل ائمه ما که موجوداتی در یه جاهای دیگر جهان بود، اینا اونجا رو احساس نکرده بودن ولی در اینال خبر میدادن، با عاقلشون میدیدن و خبر میدادن. اینا ملکه اتصال به عقل فعال داشتن و صور عقلیه رو بدون سبق احساس میگرفتن و تصور میکردن. همین نور عقلی که میامد صورت رو با خودش میآورد. پس نور عقلی با نور حسی فرق داره. نور عقلی پره، نور حسی خالیه. نور عقلی که میاد دیگه احتیاج به چیز دیگر نیست. ممکنه معدات قبلا باشن، ولی الان که میاد احتیاج نداره. الان احتیاج، یعنی صرف تعقل احتیاج نداره، مقدمات کار نداره. اما در احساس اینطور نیست. در احساس مقدماتش هم احتیاج داشت، خودش هم احتیاج داره. یعنی الان هم اگر این کتاب رو از جلوش ببرید، نورم بتابه دیگه نمیبینه. الان هم احتیاج به این کتاب داره، اما تعقل نه. تعقل در مقدماتش احتیاج داشت، بعضی که در مقدماتشون هم احتیاج نداشتن، اما در خود تعقل هیچ کس احتیاج نداره. در خود تعقل اون محسوس رو بردارید ببرید، بازم تعقل میکنه، ولی اون مقدماتش با این احساس شروع شده بود، ولی در مؤخراتش خود تعقل باشه احتیاج به احساس نداره. همون نور عقلی که میتابه صورت رو با خودش میاره، برخلاف نور حسی که خالی میاد. این عبارتی رو که الان میخوام شروع کنیم، میشه اشاره بگیرید به مابل افتراقی که بین مشبه و مشبهان به هست. ما تشبیه کردیم نور عقلی رو به نور حسی، و یه فرقی هم بینشون هست که نور عقلی واجده، نور حسی فاقده. نور عقلی واجده صورته، نور حسی فاقده صورته. حالا میخواد این فرق رو بیان کنه. این یه جور که عبارت رو معنا کنیم، یه جور دیگه بهتره که عبارت رو ثم من البین المشاهد رو معنا کنیم، و اونی که دلیل دوم بگیریم بر وجود عقل. مرحوم سبزواری در حاشیهشون همین کاری کرده، اینه دلیل دوم گرفته. وقت بیان دلیل دوم یه مقداری با دشواری از عبارت در میاد، بالاخره با زحمت با درستش کرد، ولی عبارت عبا نداره از این دلیل دوم بودن، عبا نداره که نتونیم ازش استفاده کنیم. اگرچه خیلی هم ظهور نداره، ولی عبا نداره، بنابراین میتونیم اینه دلیل دوم بگیم. حالا شروع میکنم به توضیح دلیل دوم. دلیل دوم اینه که ما بر مبنای اتحاد عاقل و معقول گفتیم که اگر صورتی رو تعقل کردیم با اون صورت متحدیم. آیا ما تنها با این صورت متحدیم یا هر عاقلی با صورت معقوله خودش متحده؟ قائلین به اتحاد عاقل و معقول میگن که هر عاقلی با صورت معقوله متحده، اختصاص به نفس نداره. پس عقل فعالم با صورت معقولای خودش متحده، ما هم با صورت معقوله متحدیم، با این تفاوت که ما صورت معقوله رو به دست میاریم و متحد میشیم، او از اول داشته و متحد بوده. و تفاوتی دیگه، او همه صور رو داره، ما فعلا یکی رو گرفتیم. بعد طبق اون به مقداری که اتصال به عقل پیدا شدیم به همون مقدار صورت گرفته. اگه اتصالمون به حدی بود که یه دونه صورت بگیریم یه دونه، اگر دوتا دوتا و اگر سه تا سه تا و هاکذا. اینطور نیستش که همه صور رو یه جا بگیریم، مگر اینکه با عقل فعال کاملا عقل بالفعل بشیم که تمام صور رو داشته باشیم. پس ما وقتی تعقل میکنیم صورتی رو با اون صورت متحد میشیم، عقل فعالم با اون صورت متحد بوده و قانون داریم که متحد المتحده متحدون. یا اینکه دو چیز که با یک چیز متحد بشن با هم دیگه متحدن. ما از این نمیخوام استفاده کنیم. قانون داریم که متحد المتحده متحدون و این ثابت میکنه که نفس ما هم با عقل فعال متحد شده، چون هم نفس ما با این صورت متحد شده هم عقل فعال با این صورت متحده، پس ما هم با عقل فعال متحدیم. اثبات میکنه اتحاد ما با عقل فعال رو. وقتی اتحاد ما با عقل فعال ثابت شد، دو چیز نتیجه گرفته میشه: یکی اینکه عقل فعالی هست و یکی این که او با ما ارتباط دارد. پس وجود عقل فعال لنا ثابت میشه، نه وجود عقل فعال برای خودش. او الان از مورد بحث ما خارجه. ما میخوام در این دلیلی که اقامه میکنیم وجود عقل فعال رو برای خودمون اثبات کنیم و با این بیان توجه کردیم که اثبات کردیم ما اگر بخوایم این صورت رو به دست بیاریم با این صورت متحد میشیم، بعد عقل فعال هم با این صورت متحد هست، پس ما با عقل فعال متحد میشیم. ما با عقل فعال متحد میشیم، هم عقل فعال ثابت میکنه که عقل فعال هست، هم ثابت میکنه که این عقل فعال با ما رابطه داره، متحد شده و ما با او متحد شدیم. اتحاد فرق نمیکنه از این طرف یا از این طرف، ما با او متحد شدیم، او هم با ما متحد شده، منتها در همین بخشی که به ما صورت داده، یعنی در همون فیضش. پس عقل فعالی هست که نسبت به ما فیض داره، نسبت ما شعاعی داره و ما با اون شعاعش متحد میشیم و ما هم همینه میخواستیم اثبات کنیم. این فرمایش مرحوم سبزواری که از این عبارت استفاده کنیم. خب بیان اول ثابت میکنه که عقل فعال هست و برای ماست. این بیان دوم ثابت میکنه که ما بالاخره با یه چیزی که صورت رو بهمون میده متحد میشیم. ما وقتی با صورت متحد شدیم با کسی هم که این صورت رو داشته باشه متحد میشیم. بالاخره یه مقداری از بیان اول هم استفاده میکنیم، اونجور نیست که استفاده نکنیم. نه نه این ثابت نمیکنه. نه اینو ثابت نمیکنه. ببینید دو تا نفس نمیتونن با هم متحد بشن. اگه این باشه مشکل درست میشه. دو تا نفسی که در مرتبه عقلانی رسیدند و صورت عقلی واحد رو تعقل کردن، شما میفرمایید اینا با هم متحد میشن. این اگر بله در مرتبه عقلانی شما خواهد متحد بشه مشکل درست میکنه. دو تا نفس هیچ وقت با هم متحد نمیشن. جوابشو میدونید چرا؟ هر دو تا نفسن یک صورت عقلیه رو تعقل کردن، هر دو متحد شدن با این صورت عقلیه و دو چیز که با یک چیز متحد بشن خودشون با هم متحدن. پس لازمه که دو تا نفس هم متحد بشن، ولی در این حال متحد نمیشن و غلط متحد شدن شون. چرا؟ نه اشکالشو نمیگم چرا متحد نمیشن، بعد اگه متحد بشن اشکال داره. بله شاید الان ندار هر دوست یکی باشه، ولی تعبیرشون بهتره. وجودهای رابطی متعدده، چون عرض کردیم ما با اون صورت عقلیه که بهمون افاضه میشه متحد میشیم. صورت عقلیه که به زید افاضه شده با صورت عقلیه که به امر افاضه شده شخصا دوتان، شخصا یکی نیستن، نوعا یکی هن ولی شخصا دوتان. یعنی دو تا شعاع از عقل فعال به سمت این دو نفس افاضه شده و بنابراین این نفس با در یک مقوله واحد، بله در یک مقوله واحد، همون عرض میکنم نوع واحد، هر دومون انسان رو تعقل کردیم، یا هر دومون فرض کنیم کتاب رو تعقل کردیم، کتاب خاصی رو تعقل کردیم، این یه شخص تعقل و اون یه شخص تعقله، پس این با این شخص متحد شده، اون با اون شخص متحد شده، دو تا صورت ها یکی نیستن. بله اگه یک صورت می بود شخصا، دو تا نفس با این یک صورت واحد متحد می شدن، خودشون با هم متحد بودن. نه به اعتبار فایده، تشخص به اعتبار فیض دو تاست دیگه. اگه مدرک دو تا باشه، مدرک خود فیضه دیگه، مدرک خود فیضه که از جانب عقل آمده، این فیض دو تا آمده، یعنی عقل به تعداد انسان ها فیض داره، به تعداد انسان ها فیض داره، نه یه فیض بده انسان ها بیرزن رو اون فیض بگیره. مثل وجودی که واجب تعالی حفاظه میکنه به انسان ها، وجود یه فیض واحده، اما بالاخره به افراد متعدد میشه، به تعدد اعیان متعدد میشه. حالا اینجا حالا بفرمایید به تعدد نفوس متعدد میشه، فیض واحدی نیست، به تعدد نفوس متعدد میشه، بالاخره تعدد هست، تعدد که درست کردین در فیض ها، تعدد در مستفیض ها هم محفوظ میمونه دیگه، مستفیض ها که نفسن با هم متعدد میشن. ما میخوام این کاری کنیم که فیض ها متعدد بشن، شما میفهمید فیض ها متعدد افاده نمیشن، گیرنده ها متعددن، باشه هرچی هست، تعدد رو در فیض قبول بکنید، تعدد که در فیض قبول شد مستفیض ها متعدد میشن، این نفس ها با هم متعدد نمیشن. همه یک شعار میبینن،
همه یک شعار میبینن،
همه در آن واحد تعقل
میکنن. بله همونطور که عرض کردم، وجود وقتی افاضه میشه یک وجوده، یک وجوده، یک وجود. حالا من تعبیر خود آقایون، تعبیر خود آقایون، یک وجود دراد، یک وجود دراد، میخواستم یک تعبیر دیگه جانشینش بکنم که همه رو شامل میشه، همه رو شامل میشه، یعنی هر کس به حد ظرفیت خودش از این وجود میگیره، که اصطلاحاً اسمش میذارم وجود مبسط. وجود مبسط فیض واحده که افاضه میشه از جانب خدا، هر کس به اندازه ظرفیت خودش میگیره. بله هر کس به اندازه ظرفیت خودش میگیره، وقتی به اندازه ظرفیت خودش میگیره تعداد درست میشه، اونی که افاضه شده واحده، ولی اونی که حاصله متعدده. فیض هم همینطور، شعاعی فرستاده شده که واحده، هر کس به اندازه ظرفیت خودش میگیره. الان صورتی که در ذهن منه با صورتی که در ذهن شما فرق داره، نمیشه این دو تا صورت یکی بگیرید، شدنی نیست، پس نمیشه من با شما متحد باشم. نه صورتی که در ذهن شما نیست، همون صورتی که ما میگیم، ایشون هم قبول داره صورت در ذهن ما، مگه به هم مبنای مشروع دیگه خیلی دیگه ناپاکه که ما نمیتونیم طرفش بریم. مبنای مشروع هم اینش درسته، میگه در ذهن ما میاد، یه در صفحه نفس ما میاد، ذهن یعنی صفحه نفس، ذهن یه چیز جدایی نیست، یعنی در صفحه نفس ما ترسیم میشه. اونم مشروع هم میگه این صورت در ترسیم میشه در ذهن شما، ما میگیم ترسیم میشه در ذهن ما، منتها از کجا میاد حرفه. اون میگه از این جسم خارجی میاد، من میگم نه، از مشاهده موجود عقلی میاد. الا هر دو معتقدیم که یه صورتی ما واجد میشیم، بالاخره صورت عقلی واجد میشیم، صورت عقلی هم در صفحه نفس ما میاد. بالاخره شما در مشاهده چیکار میکنی؟ در مشاهده چه میکنی؟ هنوز مثل که تعقل روشن نشده به نظر ملا صدرا. ملا صدرا معتقده که ما صورت عقلی میگیریم، صورت عقلی به ما افاده میشه. صورت عقلی یعنی چی؟ صورت عقلی یعنی اونی که در نفس من میاد. تو از کجا گرفتمش؟
این چیزی
که تو عقل فعال هست، نه اونی که تو عقل فعاله که من اون رو دست نمیارم که اونی که تعقل فعال مال خودشه، اونی که به بعد تنزلش، تنزلش رو من میده و من با تنزلش متحد میشم، درست؟ صورت عقلی برای من پیدا میشه، من با این صورت عقلی متحد میشم، نه اینکه چیزی در دست من نباشه. خودشون یادتون رفته دو جلسه پیش میگفت هر کس به چیزی عالم است به ذات خودش عالم است. این یعنی چی؟ یعنی همه رو در درون خودش داره، بعد طریق درون خودش به بیرون عالم میشه. نگفت عقلیاتش جدا خیالیات و حسیاتش رو در خودش داره، گفت هرچی داره در خودش داره، یعنی حتی عقلیاتش، حتی عقلیات هم تو خود ماست، با اون صورتی که پیش ما داده شده ما تهید شدیم. بنابراین اینطور نیستش که فقط حسیات در ذهن ما بیاد، خیالیات بیاد، عقلیات نیاد، عقلیات هم میاد. ما فقط در تعقلمون، در تخیلمون، در احساسمون خودمون رو ملاحظه میکنیم. تفسیر خود ایشون بود دیگه، یعنی صورت در ذهن ما میاد. خب نتونستیم بخونیم، بله چی جور شد نفهمیم.